بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما در شب گذشته بر این بود که دانستیم اگر خواستیم واژه‌ای رو در قرآن معنی اون رو بفهمیم و از اون در واقعی فهمی داشته باشیم برای زندگیمون، برای اعتقاداتمون، خیلی به اون چه که در نزد مردم مثلا مشهور شده یا سر زبون هاست خیلی به اون اعتماد نکنیم. بالاخره سوال کنیم که چرا این معنی رو ما برای این واژه در واقع باید بپذیریم. چون توجه دارید اگر شما واژگان قرآن رو از دیگران بیاموزید موجب می شود کلام خدا رو در واقع در بیان دیگران و به تعبیر دیگران آموخته باشید. عرض شد که راهش اینه که بالاخره ما جستجو کنیم، بپرسیم و به کتاب های لغتی که این مقدار به ریشه پرداخته به اونها مراجعه بکنیم و مهمتر از اون در خود قرآن، آیات قرآن رو که در اون موضوع و اون واژه یا مشتقات اون درش هست اون آیات رو تلاوت بکنیم و به فرمایش اهل بیت علیه السلام مراجعه بکنیم تا بالاخره به فضای اون معنا در موقع نزدیک بشیم. خاطرتون باشه دیدیم که یکی از واژه های مهمی که در قرآن به کار رفته واژه است که در واقع از ریشه شرک، یعنی مشتقات این واجه است، مشرک، شرک ورزیدن، چه در باب افعال. حالا دیدیم تعدادش هم زیاده و خود این واجه واجه مهمی و برای ما بسیار خطیره و اگه بهش توجه نکنیم ممکنه به این وادی بیفتیم، یعنی به وادی شرک بیفتیم. اشاره شد انگیزه انتخاب این موضوع در این ایام چه بود؟ گفتیم یکی از اون انگیزه ها، یکی از اونها البته این بود که ما دیدیم مدتی است مثل این که ما متوجه شدیم به ما دارن میگن مشرک، یعنی ما شیعه ایم به ما دارن میگن مشرک، بعدن به اسم مشرک خون ما رو حلال میدونن و مباح میدونن و میزنن، میکشن، غارت میکنن و به کنیزی میبرن زنان ما. خب یعنی چی شد ما شدیم مشرک؟ یکم که دقت کردیم دیدیم که خب حالا متاسفانه خود ما مثل اینکه باورمون شده و تو جمعای خودی گاهی موقع یه رفتارهایی که ما داریم میگه ما این کارا رو نکنید دیگه، اینا شرکه دیگه، مثلا زری حالا رفتن و بوسیدن و مثلا نمیدونم دخیل بستن و قفل بستن و اینا دیگه، اینا که معلومه شرکه دیگه. خودمون هم کم کم یه چیزیمون میشه و از اون طرف وقتی پیشینه تاریخی مطلب رو جستجو کردیم دیدیم نه، مثل این که این تهمت مال امروز نیست، این تهمت مال خیلی گذشته است که در واقع این تهمت شرک رو به شیعیان بستند. لذا به نظر میاد که توجه به این واژه در قرآن و اینکه بالاخره معناشیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. چند تا آیه رو با هم تلاوت کردیم، امشب هم توفیق داشته باشیم چند تا آیه تلاوت بکنیم و به دنبال اون بحث رو انشالله پیش ببریم. آیاتی که یه آیه رو دیشب من خدمتتون تلاوت کردم از سوره لقمان، اگر خاطرتون باشه آیه 13 همه این سوره بود، عرض کردم که قرآن کریم شرک روی ظلم بزرگ میشه مرد و همچنین از سوره نساء آیه 48 رو تلاوت کردیم که خدای متعال شرک رو نمیبخشه و گناهان دیگر رو غیر شرک بر صورت ممکنه ببخشه. حالا دوباره اون آیه رو تلاوت بکنیم، انشاءالله نتایج ظاهری روشنی که از آیات میشه گرفت رو هم بگیریم، یکم به فضای معنای شرک نزدیک میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم صدق الله العلی العظیم. قرآن میفرماید که لقمان به فرزندش داره نصیحت میکنه، میگه که به خدای متعال شرک نورز، که شرک ظلم بزرگیه. توجه کنید، یه موقعی من هستم و تنهایی خودم و درون خودم، میخوام در خودم جستجو بکنم ببینم آیا من در رفتارم، در اعتقاداتم، آیا رگه هایی از شرک حضور داره یا حضور نداره. این خب هر چقدر خودم تلاش کنم و هر چقدر بتوانم اون چیزایی که نشانهای شرکه یا اون چیزایی که شرکارود از خودم دور بکنم، خالص بشم، خب این که تر شکی نیست. اما یه موقع از این شرک رو ما بخواهم در بیرون به کار ببریم، یعنی یه موقع از به یه نفر میخواهم نسبت شرک بدیم، یه رفتاری رو میخواهم بگیم این رفتار شرکه. یه وهابی وقتی گفت که شما برای غیر خدا قربانی میکنید و شما مشرکید، گفتم ما کجا برای غیر خدا قربانی میکنیم؟ گفت شما تو محرم برای امام حسین گوسفند میکشین و این شرکه. گفتم شما تو سلاخوناتون اونجایی که گوسفند سر میبرین برای مصرف، برای خدا سر میبرین، خدا بخوری یا خودتون میخورین؟ چطور برای امام حسین گوسفند ببرید شرک، برای خودتون ببرید شرک نیست؟ یه نفر میخواد گوشتی مصرف کنه، میره گوسفند یا سر میبره، شرکه؟ ببین ما باورمون شده ها، یعنی ما خیال میکنیم مثل که ما حرف مبنا داره، نه، کجا شرکه؟ خب حالا یه نفر میخواد به من نسبت بده، بگه تو مشرکی، خب باید یه دلیل قرآنی بیاره برای من، با یه کلمه قرآنی، آیه قرآنی به کار بردن که من مشرک نمیشم. که شما غیر خدا را میخوانید مشرکید، خب شما غیر خدا را میخوانید شما مشرک. گفتم خدمتتون دیگه تو مسجد النبی اومد کنار من گفت شما مشرکین، عالم وهابی. گفتم چرا؟ گفت شما مهر میذارید سجده میکنید، تربت مهر. گفتم خب چرا به شرک داره؟ گفت شما به تربت سجده میکنید مشرک. گفتم خب شما به فرش سجده میکنید مشرک. گفت نه، ما به فرش که پیشانیمون رو میگذاریم خدا را سجده میکنید. گفتم خب ما پیشانیمون رو مهر میذاریم خدا را سجده میکنید. دقت کنید من چی عرض میکنم. ببینید یه روز یه نفر ممکنه من بگه دولتی روزی دست خداست، اینقدر حرص نزن، عزت دست خداست، اینقدر خودتو پیش اون ذلیل نکن. خوبه، این خوبه، تذکر خوبیه، خوبه. اما یکی وایساده راست راست به من نگاه میکنه میگه تو مشرکی، من حق ندارم بپرسم چرا؟ کجای قرآن گفت من مشرکم؟ پس این دو ساحت رو از هم تفکیک کنید، جدا کنید. ما تو بحث بیشتر این ساحت رو داریم نظر میکنیم، اونجاهایی که پناه بر خدا، خدای متعال برای مشرک عذاب رو داره وعید میده، عذاب علیم رو، اونها رو تهدید میکنه، اونها در مقابل مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفارایی میکنن یا حضرت دستور میده مثلا با اونها رویارویی بکنید، خب با کسی که مثلا در اخلاقیات مثلا شرک میورزه یا مثلا حالا تو روزی خودش حواسش پرت شده، ساب کارشو فکر میکنه باید حالا راضی نگه داره، پیغمبر با این میجنگه؟ تو تاریخ با این جنگیدن؟ حضرت وقتی صفات متقین رو فرمودن در اون خطبه متقین گفتن غیر از اونها رو سر ببردیم؟ پس این دو ساحت رو خوب توجه کنیم. من که اینجا نشستم در پیشگاه خدا به هیچ عنوان ادعا نمی کنم که من توحید خالص دارم، من این موحد تمام عیارم، اما این ادعا نکردن من به خاطر این که من به درون خودم آگاهم، واقفم، پیش خدا که نمیتونم دروغ بگم که، اما شما که حق نداری به من بگین که تو مشرکی، مشرک قرآنی عرض میکنم. خب در آیات سوره نساء بسم الله الرحمن الرحیم، من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لینا بألسنته و طعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. یه بحثی هست در این که چه تعبیری رو در مقابل رسول خدا به کار می‌بردن، یه تعبیری که توی یهود معنای زشتی میداده قرآن داره به اون اشاره میکنه. حالا به هر صورت یه عده‌ای هستن که یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی معانی کلمات رو عوض میکنن، کاربردهاشو رو به تعبیر ما عوض میکنن. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. این دو تا آیه رو من نخوندم که خیلی اینا رو توضیح بدیم، ولی اجمالا در جریان قرار گرفتیم که یهود رو داره میگه، اصحاب سبت و یهود و این داستان ها، او که ملعون واقع شدن، حکم خدا رو زیر پا گذاشتن، توجیه کردن، یه جور دیگه پیچوندن خدا رو، یعنی اون چیزی که خدا گفته بود با یه چرخشی مدلش رو عوض کردن و گفتن اون یه چیز دیگه است. این فضا رو تو ذهن داشته باشین. حالا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. اگر بخوام با سیاق بریم جلو، به نظر میاد که اون گروهی از یهود که دارن میپیچونن دین خدا رو، معانی واژه‌ها رو عوض میکنن، دین رو یه جور دیگه جلوه میدن، تحریف میکنن، اینا دارن تو فضای شرک در واقع قدم میگذارن که آیه میفرماید خدای متعال شکر را نمی بخشد و غیر شکر را بخواهد می بخشد، برای هر کس بخواهد. و من یشرک بالله فقط افترا اثما عظیما، هر کس شرک بورزد یه افترا، یعنی یک تهمت، یه چیزی که نیست، یه نسبتی که نیست رو در واقع این روا داشته و زده. حالا ادامه هم باز عنایت کنین. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بریم جلو. انظر كيف يفترون على الله الكذب، ببینید چجوری به خدا دروغ میبندن. كيف يفترون على الله الكذب و كفى به اثما مبينا. همین یک کار برای اینکه یک گناه بزرگی رو انجام داده باشن بس، همین که به خدا یه چیزی رو نسبت میدن. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. صدق الله العلي العظيم. از آیه 46 تلاوت کردیم تا 51 سوره نساء. فضای نسبت دادن یه مطلب است به خدا، فضای تغییر دادن آن چیزی است که خدای متعال فرموده، فضای افترا بستن است به خدای متعال. خوب توجه می‌فرمایید. بعد انظر کیفه یفترون علی الله الکذب، بعد در آیه آخری که تلاوت شد خدای متعال فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا نمی‌بینی؟ من مضمون آیه رو میگم.
آیا نمیبینی به کسانی که یه بهره از کتاب به اونها داده شده بهره بردن، یؤمنون بالجبت و طاغوت؟ مثلا ما میگیم جبت یه بت بوده، مثلا توی بحث شرک خیلی علاقمندیم شرک رو بت پرستی بدانیم. من از شما یه سوال بکنم، میشه یه نفر به یه بتی ایمان بیاره واسه این مفهوم داره؟ یعنی چی به یه نفر به یه بت آدم ایمان بیاره؟ ایمان آوردن به جایی معنا داره که از قبل اون ایمان شما یه چیزی بگیری، کلامی، پیامی، بهره، یه چیزی برای شما داشته باشه. من میخوام به یه بتی ایمان بیارم، چی داره که ایمان بیارم؟ چی میخواد به من بگه؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت. حالا دقت کنید، و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا به لحاظ بودن در راه حق، در راه هدایت، در مسیر هدایت، اینا هدایت شده ترند. بحث هدایت، بحث سخن، بحث گفتار، بحث ایمان آوردن. حالا همین نظیر اینا شما تو آیت دیگه هم میبینین انشالله. نظیر این آیات که در سیاق کلام خدای متعال جایی شرک و مطرح کرده باشن که نسبت دروغ به خدا بستن مطرح شده هست تو قرآن بازن. درست شد؟ خب باز یه آیه دیگه بخونیم، بعد اگه توفیق بود چند تا روایت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انعام رو داریم تلاوت میکنیم، آیه 19 انشاءالله تا آیه 24. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ای شیئن اکبر و شهادتن. بگو که چه چیزی به لحاظ شهادت دادن، گواهی دادن از همه بزرگتره. قل الله، خدا، از خدا بزرگتر ما چیزی نداریم که. قل الله شهیدون بینی و بینکم، خدا بین من و شما شاهد. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. شما آیا شهادت میدید که مع الله با خدا، خدای هست تو ذهنشون، پیششون خدای هست، مع الله آلهة اخرى، با خدا الهان دیگری هم هست؟ قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشرکون، من از اون چیزی که شما شرک میبرزید براءت میجویم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اونایی که اهل کتابن، من مضمون آیه رو میگم، اینه بعضیش توضیحات و نکاتی داره. اونایی که اهل کتابن پیغمبر رو همون گونه که فرزندانشون رو، پسرانشون رو میشناسن، پیغمبر رو خوب میشناسن. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، زیر بار نمیرن، به خودشون صدمه میزنن. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. از اون آدمی که به خدا افترا میزنه ظالم تر کیه؟ خب ظالمم کارش سامان نمیگیره، رستگار نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. حالا دقت کنید، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. بحث چی بود؟ بحث افترا بستن به خدا بود دیگه. این آیات و آیات دیگری که انشالله خودتون توفیق داشته باشین برین تلاوت بکنین، گفتیم حدود نزدیک به 130 مورد در قرآن از شرک سخن به میان آمده است، انشالله مراجعه میکنین. ببینید من کم کم یه چیزی دستم اومد، مثل که مشرک الله رو قبول داره، مع الله یه چیزایی رو به اون اله قبول داره. خب اله یعنی چی؟ دیشب هم سوال کردیم از خدمتون، پرستش یعنی چی؟ بت پرست چی کار میکنه بتو؟ اله یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر یه چیز رو آلهه میدونه، اله میدونه، یعنی چی کار میکنه؟ اینو خوب توجه کنید. میتونید حدس بزنید؟ میتونید از ریشه لغت یه حدسی بزنید که چی الهه؟ میگه خب اله یعنی اونی که یه نفر اینو خدا قرار بده. میگیم که خب بابا بت پرستا که میدونن اینا خالقشون نیستن، اون خدایی که تو میگی خدا قرار بده یعنی چی قرار بده؟ میشه لطفاً توضیح بدین؟ الان شما میگین خدا، میشه توضیح بدین منظورت از خدا چیه؟ میگه الله. میگم میدانم، نسبت به اون هم خدا به من معرفت داده، خودشو به من معرفی کرده، به تو هم معرفی کرده، ولی خدا چیه که مگه یه خدای دیگه من انتخاب کنم مشرک میشم؟ اله، اله ریشش چیه؟ اله چه معنایی داره؟ یکی از جهاتی که به خدای متعال اله یا الله گفته میشه توی مثلا لغت یا بر مبنای روایات چیه؟ ببینید، یه موقع هست یه چیزی برای شما روشنه. این صندلی رو شما نگاه میکنید، من میگم این صندلی عجیب نیست، شما میگید نه عجیب نیست، خب صندلیه دیگه. میگم آقا همون قهوه‌ای، این صندلی توسی رنگه. میگه نه آقا، این صندلی ها مال سالن بوده، اینو یه جای آوردن اینجا گذاشتن، عجیب نیست، حالا با بقیه فرق میکنه. بعد شما میبینی دفعه صندلی تکون میخوره میاد جلو، میگه ای کی اینو هل داد، چی شد اومد جلو؟ بعد میبینی صندلی را میره، بعد میبینی صندلی با شما حرف میزنه، چه حالی بهتون دست میده؟ میگه عجب چیز عجیب غریبیه، خیلی عجیب غریبه، درسته؟ اون نقطه ای که شما متحیر میشین، به وله میفتید، به وله میفتید و کم کم اینو براش یه شعنی قائلید که حالا ما گاهی میگیم مرموزه، گاهی میگیم یه چیز دست نیافتنیست، گاهی میگیم یه چیزی که نه به لحاظ علمی نه به لحاظ بیرونی شما نمیتونیش دست پیدا کنی، یه دفعه در مقابلش زانو میزنی. حالا گوساله است، صدا در میاره، حرف میزنه، مال سامریه، شما ای عجب، این مثل که الهیه ها. یکی از معانی اله اینه، داریم لغوی بحث میکنیم، حالا میخوام ببینیم قرآن چی میفرماید، بعدم حالا یه روایتی انشاءالله توفیق داشته باشیم بخونیم. اله یعنی این، یکی معانیش یعنی کسی که تو در مقابل او زمینگیر میشی، انقدر اونو عجیب غریب و مرموز و، حالا من نمیخوام خدا رو یعنی الله به کار ببرم، میگه چیز ماوراییه، یه قدرت ماورایی، یه امر ماورایی، درسته؟ من یه روایت خدمتتون بخونم. نظیر این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام هم هست. روایت مقدمه‌ای داره، میگه کنت عند الشیخ ابو القاسم الحسین ابن روح قدس الله روحه مع جماعت فیهم علی ابن عیسی، خدمت حسین ابن روح از نواب امام زمان علیه السلام در واقع میرسن. بعد سوال میکنه اونجا، میخواد میگه اینی ارید و ان اسألک عن شیء فقال له سل اما بدا لک، فقال الرجل اخبرنی عن الحسین ابن علی علیه السلام. از او سوال میکنه از حسین ابن روح که به من، منو با خبر کن، آگاه کنی، سوالی دارم در مورد امام حسین علیه السلام. اهو ولی الله؟ قال نعم. از نائب امام زمان علیه السلام سوال میکنه امام حسین علیه السلام ولی خدا بود؟ او میگه بله. قال اخبرنی عن قاتله، اهو عدو الله؟ قاتلش رو به من بگو چه خبر، او آیا دشمن خدا بود یا نبود؟ قال نعم، آره دشمن خدا بود. قال الرجل فهل یجوز ان یسلط الله عز و جل عدوه علی ولیه؟ به من بگو ببینم اصلا جایز خدا دشمن خودش رو مسلط کنه به ولیش؟ دقت میکنی؟ ببینید این سوال در مورد امام حسین علیه السلام سوال میشه، درسته؟ اما این سوال اگه، چون همیشه شما بدونید خیلی از شبهاتی که در مورد امام حسین علیه السلام و مجلس امام حسین و عزاداری و همه اینا میشه، این سوالات و شبهاتی که اینجا میشه، این همین رفتار رو جاهای دیگه انسان ها انجام میدن همشون. این همه پیغمبر آمده، درسته؟ کشته شدن، تبعید شدن، مقهور شدن، غارت شدن، درسته یا نه؟ اینا مگه پیغمبر خدا نبودن؟ چطور سوال نمی کنی؟ فرستادگان خدا دیگه. چی شد؟ مقهور شدن دیگه ظاهرا. ولی به امام حسین علیه السلام که میرسه این سوال ها به صورت شبهه رخنمایی میکنه. علتش اینه، چون امر امام حسین علیه السلام امر عظیمیه و کشتی نجاته و احدی اینجا وارد نمیشه مگر اینکه نجات پیدا میکنه، لذا شیطان تمام همشو گذاشته کسی به اینجا نرسه، تردید کنه، شبهه، شک نیاد، بالاخره یه جوری نرسه. ولی این همین چیز جاهای دیگه هم هست، خرج میکنن برای امام حسین، برای جاهای دیگه هم خرج میکنن، همه جا همینطوره ها، همه جای دنیا. خب آیا جایزه که خدای متعال، خدای عزوجل مسلط بگرداند عدوش را بر ولیش؟ فقال له ابو القاسم الحسین ابن روح قدس الله روحه افهم انی ما اقول لک اعلم. نائب حضرت فرمودن که ببین یه چیزی بهت بگم، گوش کن بفهم. اقول لک اعلم ان الله عزوجل لا يخاطب الناس بمشاهده العيان ولا يشافههم بالكلام ولكنه جل جلاله يبعث اليهم رسلا من اجناسهم واصنافهم بشرا مثلهم. اجازه بدین من این تیکه ها رو، مضمونش رو به فارسی بگم. ببین خدای عزوجل نیامده با مشاهده شدن به چشم با مردم مواجه بشه و نیامده با دونه دونه آدم ها حرف بزنه، مثلا یکی بگه آره یه دقیقه صبر کن خدا داره صحبت میکنه، صحبتش تموم شد ادامه میدیم. اینجوری خدا مقدر نکرده، بلکه خداوند اراده فرموده برای مردم رسولی را بفرستد از جنس خودشون و صنف خودشون، یعنی یه کسی که اونا رو میشناسنش، درست؟ و اگر خداوند رسولی میفرستاد از غیر صنف اونها و صورت اونها، یعنی به شکل و شمال انسانی نبود، لنفروا عنهم، اینا نمیرفتن سراغش، میگفتن این چه موجودیه، چرا قیافش اینطوریه، چرا صورتش اینه، چرا مثلا بزرگه، چرا کوچیکه، چرا بدنش کشیده است، یه چیزایی از جنس خودشون دیگه با هم زندگی میکردن دیگه، این تنفره ایجاد نشه پس بزنن و دور بشن. لذا و کانو من جنسهم یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. خود یه کاری کرد، این همین رو غذا بخورن تو بازار راه برن. اتفاقا همین هم شد که اونها برگشتن گفتن انتم بشرون مثل اونا، اونا برعکس شد گفتن شما که بشری مثل ما هستین، که نمیشه که شما مثل ما هستین مثلا پیغمبر خدا باشین. حالا کاری ندارم، یعنی این برم این بهونه رو آوردن. وقتی این بهونه رو آوردن میفرماید که حتی تحتون اینا میگن ما شما رو نمیپذیریم با عنوان فرستاده خدا تا اینکه یه چیزی از جانب خدا بیارین. بحث معجزه مطرح میشه، بعد معجزات رو یک یک در پیامبران میگوید که مثلا هر یک از پیامبران چه معجزاتی داشته، حضرت موسی اینطور، حضرت عیسی اینطور، حضرت ابراهیم اینطور، تا میرسه به اینجایی که و غیر ذالک. فلما اتوا به مثل ذالک و عجز الخلق عن امرهم و عن و عن ان یعتو به مثله، وقتی که دیگه نتونست فهمیدن که این امر الهی، نتونست مثلشو بیارن دیگه، فهمیدن که این فرستاده خدای متعال. کان من تقدیر الله عز و جل و لطفه به عباده و حکمته ان جعل انبیاءه علیهم السلام مع هذه القدره و المعجزات. خدای متعال اینجور اراده فرمودن که پیامبران رو در عین اینکه این قدرت ها رو داشتن، این معجزات رو داشتن، در عین این قدرت و این اعجاز، در عین اینکه عصای دستش رو میندازه اژدها میشه و ساحران رو میخوره، در عین چنین قدرتی اونها فی حالت فی ها اینجوری قرار داد، فی حالت غالبین و فی اخرى مغلوبین. خدا اینجوری مقدر کرد که در یه وضعیتی غالب باشن، در یه حالتی مغلوب باشن. کی غالب باشن؟ اون موقعی که میخوان امر خدا رو، اینکه ما پیغمبر خدا این رو به مردم یقینی بکنن، عصا رو میندازه محال اژدها نشه، چون خدا میگه موسی چیه تو دستت بنداز، نمیشه که این آیه نشه، درسته؟ اما اگه این صحنه تمام شد، دیدین نشان خدا رو معجزه رو ایمان بیارید، حالا تمام شد، صحنه عوض شد، موسی دیگه وارد زندگی خودشه با مردم در تعامله، اینجا خدای متعال اراده فرمود که او مغلوب باشد، نه اینکه خدا خواست او مغلوب باشه، نه، مردم چون بر او میخوان غالب شن، او رو اذیت بکنن، او رو طردش بکنن و و و، خدای متعال نمیاد یه قدرت های غیبی بده. خدا ببخشه، مثل این فیلم های کارتون دستشو اینجوری بکنی یه چیزی بشه، با یه مثلا لیزری یه کاری بکنی، این خبرها نیست. اون عصا و اژدها مال اون حجت پیغمبری تو بود، نشانه پیغمبری بود، تو زندگی اصلا نمیتونی، یه بارم نمیتونی با عصا فرعون رو بترسونی. مثلا فرعون روشو زیاد کنه، بریم بهش بگیم که فرعون خلاصه ببین این عصا رو داری که اون دفعه چی شد، یکم دیگه پر روزداری میندازیم، این خبرها نیست. میدونین چرا دیگه؟ این عصا آیه خداست، آیه خدا کنترلش دست خداست نه دست موسی. اگه دست موسی باشه این میشه آیه موسی. لذا حسین ابن روح میگوید خدای متعال اینجور مقدر فرمود که انبیاء فی حالت غالبین و فی اخرى مغلوبین و فی حال و فی حال قاهرین و فی اخرى مقهورین. در یه صحنه قاهر و پیروز و غلبه میکنه، در یه صحنه مقهور شکست میخوره. خب ولو جعلهم الله عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین و قاهرین، اگر خدای متعال اینجور اراده میفرمود که انبیا در تمام حالاتشون غالب بودن و قاهر بودن و پیروز بودن و مسلط بودن، ولم یبتلهم ولم یمتحنهم لاتخذهم الناس، اگر خدا این کارو میکرد در همه حالات اینا غالب بودن و اونها آزمایش نمیشدن، مبتلا نمیشدن، مورد ستم واقع نمیشدن، لاتخذهم الناس آلهه، مردم اونها رو آلهه میگرفتن. همینایی که اومدن گفتن ما از طرف خدای ما، آلهه میگرفتن. خب آلهتن من دون الله عز و جل ولم و لما عرف فضل و صبرهم على البلا والمحن والاختبار ولكنه عز و جل جعل احوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المهنة والبلوى صابرين و في حالة العافية والظهور على الأعداء شاكرين. حالا ادامه شو انشالله اگه فرصت شد میخونیم، این تیکر رو مخصیم بگیم. خدای متعال اینجور اراده کرد که فرستادگانی که میفرستد، خوب توجه کنید، اینجوری نشن که بگن موسی یه جور خاصی نگاه میکنه، عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه، شفا میده، هر کی میخواد من نوبت میدم، برای سه شنبه 20 نفر نوبت میدیم، یکی صف تشکیل ندیم. همچی توی تاریخ شما خوندیم هسته عیسی مثلا در خونش صف وایستادن بیماران لاعلاج، کسی که پی سی داره مثلا، یا کسانی که مثلا مرده هاشون زنده شه مثلا نوبت گرفته باشه، هم چیزی شما دیدین؟ شما در ائمه علیهم السلام چنین چیزی دیدین؟ کدوم امام در خونشون صف وایستادن برای شفا؟ اما تو ابنای بشر چنین چیزی میبینید. بنده نمیخوام بگم الهیان یا غیر الهی، اصلا بحث اینا نیست، میخوام جنس بشر رو بگم. جنس بشر اینجوریه، چهار تا حرکت خاص اگه یک کسی ببینه زانو میزنه اونجا، کم کم میره تو حوزه این که اون شخص رو آلهه بداند. یه بار شما آمدی پیش من، من گفتم برای این اومدی؟ یه آقا کجا فهمیدی؟ دفعه دوم زنگ زدی گفتم بابا نمیخواد دنبال اون گم شدت بگردین، درم در گذاشتی اونجا، آه بابا یه عجب آدمیه. سوم چهارم تموم شد. این تعجباتو ببین، این گنده کردناتو ببین، اینا همون جاییست که کم کم این اله شدن جوانه میزنه. داریم توضیح میخونیم، نظیر همین فرمایش و امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن، اگه انبیاء رو خدای متعال اینجوری نگهشون میداشت، مگه فرستاده خدا نیستن؟ مگه ادعای نداشتن ما فرستاده خدایی؟ یه جوری میشد امر بر مردم مشتبه میشد و اینا رو میگرفتن آله. علی جان اگر نبود که مردم اون رفتاری رو که با عیسی کردند، اگر نبود که اونها هم میترسن اون رفتار رو با تو بکنن، از تو فضیلتی رو بر مردم میگفتن از جایی که از جایی عبور نکنی مگر اینکه آب وضوی تو را برای تبرک مردم بگیرند. ببین حالا چجوری ائمه زندگی کردن که مردم چیزی رو نمیتونن به ائمه نسبت بدند که شما تو تاریخ ببینید ائمه جنبه اله پیدا کردن. توجه کردی؟ در که از ائمه همه چی برمیاد. روشن شد؟ خب من بحث رو جمع بکنم انشالله. داشتیم بحث شرک رو توی قرآن بررسی میکردیم، اون دو مجموع آیاتی که از سوره نساء و انعام تلاوت شده بودیم نگاهی کردیم، دیدیم که فضای اینه که دارن یه چیزی رو به خدا نسبت میدهند، درسته؟ بعد اومدیم دیدیم این اله گرفتن به غیر خدا، در مقابل خدا، از غیر قبل خدا، این چیه داستانش؟ رفتیم این روایت رو خوندیم از جناب حسین بن روح که دانستیم که انبیا که فرستادگان خدا مسلحند به سلاح اعجاز و هنگام ارائه معجزه مسلطن بر مردم، غالبند، قاهرند و در حالات دیگه مقهور و مغلوبند. روشنه؟ مطلب خوب جا افتاد؟ حالا بریم کربلا. امام حسین علیه السلام در کربلا نیامده است که او را غالب ببینی، قاهر ببینی. اون کسی که شبهه میکنه میگه به امام حسین متوسل میشی که حاجت تو بده، او اگه میتونست حاجت بچهش رو تو کربلا میداد، براش آب از غیب میآورد، این شعورش به این نمیرسه که امام حسین علیه السلام آمد کربلا که نشون بده من بندم، اینجا نمیخوام کاری بکنم. وقتی که کاروان اسرا رو داشتن وارد شام میکردن، حضرت زینب سلام الله علیها به شمر ملعون یا عمر سعد میگه که ببین ما رو از دروازه اصلی وارد نکن، اونجا رو آذین بستن، همه منتظر ایستادن، ما بیایم به ما خیره خیره نگاه کنن، اینا حرم پیغمبرن. میگه باشه. وقتی میگه باشه، دقیقا خلاف سخن حضرت زینب سلام الله علیه دستور میدن دروازه اصلی وارد کنن. وقتی این تمسخر رو حضرت زینب میبینه و بی‌اعتنایی رو، به زمین دستور میده که زمین خوزی بگیرش. عبارت مقتل نوشته تا کمر تو زمین فرو میره. امام سجاد علیه السلام به حضرت زینب میگن قرار نیست ما اون جنبه خداییمون رو اینجا نشون میدیم، رهاش کن بره. این اون داستانیست که از اینجا آغاز شد که وقتی از سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن که آقا شما دارین میرید کوفه، مثلا کوفیان این گونن، البته خب کوفیا بالاخره دعوت کردن، طبق قاعده زمینی شما بخواید بحث رو تحلیل بکنید، حضرت باید به اون طرف میرفتن تحلیل زمینی، ولی کاری ندارم. خیلی هم گفتن آقا اینا دروغ میگن، حق بازن و فلانی حرفا و اینا. حضرت یه جا به یکی جواب میدن که جدم رو دیدم، به من فرمودن که حسین جان اخرج الى العراق، برو 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 طرف عراق، از مدینه برو بیرون، از مکه برو بیرون، برو طرف عراق، فان الله شاء، دیگه خدا خواست، انبیاک قتیلا، خدا میداند در علمش که شمر چه میکند، عبیدالله چه میکند، حرمله چه میکند. خب خدا به یه قاعده‌ای، به یک حکمتی که ما نمی‌دانیم، بالاخره خدای متعال مانع اونها نمی‌شود. درست شد؟ مانع نمی‌شود. حسین جان ان الله شابه ان یراک قتیلا، یراک قتیلا، تو رو قتیل ببینم. بعد سوال میکنه حضرت که از حضرت که آقا پس شما حالا دارین میدین این زن و بچه رو دیگه نبرین با خودتون؟ نه، فإن الله شاء یراهن سبایا، اینا هم در این ماجرا هستن، خدا اراده فرموده، خدا خواست که اینها هم اسیر، به صورت اسیر دیده شوند. این که ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان الله شاء ان یراهن سبایا، عنایت بفرمایید. یه موقعی هست یه نفر در یک حادثه ناگهانی از دنیا میره، یه تصادفی میشه، دفعه یارو مثلا دیگه روحش از بدنش مفارقت میکنه. اما دوتا لغت داره تو این تعبیر که قابل تأمله. یکی این است که ان الله شاء ان یراک، این قضیه باید دیده بشه. دو هم این که قتیل بر وزن فعیله، این چیزی نیست آنی باشه. ببخشید یا صاحب از زمان، من این تعبیر رو به کار میبرم، جان دادن امام حسین علیه السلام باید دیده بشه. جان دادن امام حسین علیه السلام باید دیده بشه. شافعی از کجا باید دیده بشه؟ از اونجایی که از مدینه حضرت میرن از جدشون خداحافظی کنن، وداع کنن، میرن سر قبر مادرشون، از مادرشون خداحافظی کنن، صدای از قبر بلند میشه، مظلوم مادر، حالا من تعبیر میکنم، خدا نگهدار، خداحافظ عزیز زمین، دیگه خداحافظی آخر ماست با هم، برو برو خدا پشت و پناه. از مدینه حرکت میکنه میاد بیرون، فکر میکنی سید الشهدا علیه السلام یک بار جان داد؟ فکر میکنی یک بار جان داد؟ نه اینطور نیست، نه اینطور نیست. به کربلا که وارد می شوند دل اهل حرم می ریزه. آدم زن و بچه رو توی این بیابون با این همه گرگ و درنده، حضرت ابراهیم زن و بچه شو برد توی بیابانی رها کرد، اومد بره، برگشت نگاهی کرد، دعا کرد، خدایا یکار کن، اجعل افئدت الناس تهوی الیهم، سید الشهدا علیه السلام بچه ها رو آورده اینجا. بعد لحظه لحظه رو ببینید، لحظه لحظه رو ببینید، حضرت زینب شب عاشورا ببینید با برادر چی میگوید، با خاطره پدر یادته، اینا تنهاد میذارن. بعد بیان جلو، بیان جلو، حضرت اصحابشو میبینه، یک به یک میرن، حضرت غلام سیاهو میبینه چگونه التماس میکنه، حضرت رو میخواد معاف کنه، نمیشه، همه میرن. بعد جان امام حسین علیه السلام به میدان میرود، حضرت علی اکبر علیه السلام، شما باورتون میشه رکن زمین، قطب زمین، امام، ولی خدا، ببخشید یا صاحب زمان، به زانو درآمد میشه؟ چند بار باید امام حسین جان بده؟ اون جایی که همه رو آروم میکنه، میخواد وداع کنه، اصلا نمیره، نگاه میکنه به دخترش، اون جایی که وداع میکنه داره میره، میبینه یه کسی از پشت صداش میزنه، ان الله شاء ان یراک قتیلا. اون کشته شدن امام حسین علیه السلام باید به تفصیل در واقع دیده شود تا برسد به گودی قتلگاه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.